بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 59. 501. فقط به قدرت این شاه کلید منطق و معرفت بود و نبود میتوان از همه دامهای شیطان این دوران رهید. 502. بود نبود نور شناخت توحیدی برآمده از کلمه الله است که هرچه غیر خدا را به آدمی می شناساند، زیرا کاملترین بیان و درک منطقی و علیتی وجود خداوند در ذهن هم بود و نبود است که نفس ناطقه را از سیطره برزخ و برهوت بود نبود می زداید و مستحق نور احدیت حق می سازد که ورای بود و نبود است. 503. پس دریاب که بود نبود حق ترین و ناحق ترین معانی و مفاهیم است که در نزد اهل ایمان و عرفان نفس به سوی احدیت رهنمون می سازد و در نزد نااهلان هم یک شبه به شیطان می رساند تا امکان توبه این نسوح فراهم آید، درست مثل خود قرآن. و در این رساله حاضر این هر دو جنبه از حقیقت بود نبود را نشان داده ایم. 504. این منطق بود نبودی برای اهل صدق چون ذوالفقار علی همه پرده های پندار و توهم و شرک و تذبذب را می درد و اهل نفاق و بازی را به سرعت به غایت همه بازی هایشان می رساند. 505. بود نبود هم می تواند ال را به لا ملحق کند و به الله برساند و هم ال را از لا جدا کند و به اشد نفاق و شقاق اندازد و نابودی را تا عمق ذات بچشاند و زمینه توبه‌ای عرفانی شود، ولی اکثرا از نوع دوم است زیرا اکثر مردمان از صدق بیگانه اند. 506. صدق نوری است که آدمی را از بود هر چیزی به نبودش می‌رساند و به عکس، و آنگاه آدمی را از بود و نبود فرا می‌برد و به سوی احدیت رهنمون می‌سازد. ولی کذب بود و نبود هر امری را از هم به کلی جدا می‌سازد و در نفاق بین این بود و نبود ساقط می‌کند. 507. در قلمرو به معنویت و فرهنگ بوده نبودی ترین عرصه ها همانا عرفان است، چرا که عرفان عرصه تحقق متافیزیک در فیزیک، آخرت در دنیا و خدا در انسان است، یعنی عرصه وحدت ازداد یا وحدت وجود و موجودات است. ولذا معارف عرفانی سازنده ترین و نابود کننده ترین معارف بشری هستند که در ویرانگری هم نهایتاً موجب بیداری عظیمی می شوند که در هیچ قلمرو دیگری ممکن نیست، زیرا رابطه خالق و مخلوق عین رابطه بود و نبود است. 508. دیالکتیک بود و نبود در یونان باستان تا شرق دور سابقه تاریخی دارد، ولی فقط در عرفان اسلامی بود که به اوج شکوفایی رسید و موتور محرکه نابترین معارف شد و شاه کلید اسرار عالم و آدم گردید که الفبای آن را در کلام علی علیه السلام می‌یابیم و سپس در آثار ابن عربی و مولوی و دیگران. 509. بود و نبود در یونان باستان فقط یک ایده فلسفی برای جدال منطقی بود، ولی در عرفان اسلامی عین واقعیت وجودی است و نیستی یک ایده نیست، بلکه روی دیگر هستی است که با هستی در تعاملی دائم قرار دارد و موتور خلق جدید است، و این کلام قرآن هسته مرکزی این آفرینش می باشد که جز جمال خدا نابود است، و چون جمال خدا برای عامه بشری نادیده و نابوده است، پس حقیقت این گونه تبیین می شود که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست، و این منشأ قرآنی بود و نبود است. پس بود نبود یک حقیقت من درآوردی و بدعت نیست، بلکه عین تعبیر و استخراج کلمات قرآن است و بلکه توحیدی ترین تعبیر و حکمت قرآنی است که میتوان آن را شاه کلید علم تعبیر و رسوخ در علم دانست. 510. بود و نبود به لحاظ لغوی نیز ریشه قرآنی دارد که از بدا و مبدع می باشد که به معنای به وجود آوردن و بود کردن است که از اسمای الهی است و اگر بخواهیم تماماً عربی او را بگوییم می شود بود و لابود. 511 و علم بدا نیز که در نزد امامان ما مهمترین علوم در امام شناسی و علم توحید تلقی شده از همین روست، یعنی علم بود و نبود، یعنی هستی شناسی و نیستی شناسی، و خود امامان ما سرچشمه لایزال این علم بودند و لذا دریایی از بدعت در آثارشان دیده می شود که بسیاری از آنها را حتی علمای شیعه کتمان و یا تقیه می کنند و این بدعت ها بسیار ناچیزند، زیرا طالب علم در عصر آنان بس اندک و بلکه اصلا نبود. این است که گفته شده که از نشانه های امام زمان در ظهور جهانیش پیدایش دریایی از علوم جدید و بدعت هاست که اکثر مسلمانان و شیعیان و علمای مدرسه ای را به انکار و ادابت وامی دارد و می گویند این اسلام نیست بلکه بدعت است. 512 هم جای بس تأسف است و هم شکر که بالاخره پس از حدود 1000 سال بسیاری از علوم و حکمت‌های متعلق به امامان معصوم ما که حتی از جانب اکثر علمای شیعه انکار می‌شد و قلوب و زندیق و بدعت و کفر و الحاد محسوب می‌گشت به قلم این بنده به قدرت عقل و علم و عرفان نفس بر اریکه تحقق و اثبات و تصدیق رسید که بسیاری از آنها بدون اطلاع بنده از موجودیت این نوع احادیث به قدرت عقل و عرفان به اثبات رسید و بعدها به تدریج این احادیث پیدا شدند که مهمترین آنها دریایی از معارف موجود در خطبه های سباسب و افتخاریه و بیان و نورانیه بود که بنده تا چند سال پیش از آنها بیخبر بودم و فقط جملاتی از این خطبه ها را به طور پراکنده می دانستم. و این نشان می دهد که سرچشمه علم امامان ما نیز عرفان نفس و علم حضوری بوده است، نه علوم خبری و حافظه‌ای. و سپاس خدای را که به این بنده این افتخار و لیاقت را اعطا فرمود تا از راه عقل و فطرت و معرفت نفس به حقایق دین محمد برسم و نه از راه اخبار و تاریخ و مدرسه و نقل. به همین دلیل هم آخرین کشف بنده قرآن و حدیث بود و نه اولین آن، یعنی از راه عقل و عرفان نفس به کلام الله و عترت و سنت رسیدم، یعنی از خود به خدا رسیدم نه از بی خودی تاریخ و نژاد. 513 بزرگترین تأسف و عبرت بشری در تاریخ این است که تا رحمت و سلامت و شفاعت و کرم الهی در میان باشد آدمی دین پذیر و اهل تقوا و زندگی عرفانی نیست و آن اندکی هم که به این راه می روند به پشتوانه غضب و قهر و عذاب الهی است الا مخلصین و جویندگان حق. 514 اهل کوفه بیش از حد بدنام شده است، زیرا کل بشریت کوفی و بیوفاست، چون کوفه محل حکومت علی و اقامت و تمرکز حسن و حسین بود که قیامتش برپا شد. امامان مادر هر کجا که می بودند و حکومت یا کلاسی می داشتند کوفیان پدید می آمدند، ولی خوشبختانه یا متاسفانه جز امام اول و امام صادق ما بقی همه در محبس و حصر خانگی بودند و قطع رابطه با مردمان. و این مسئله مربوط به امام شناسی و ایمان به امامت و ولایت ائمه است که بزرگترین غفلت و فقدان و بحران معرفتی در جهان اسلام و خاص تشیع بوده است که طبق روایات در ظهور جهانی امام هم همان قوم کوفی پدید خواهند آمد و در صف مقدم نبرد با امام قرار خواهند گرفت، آن هم شیعیان بنی فاطمه. 515 این است که خود ائمه خدا نیز مستمرن از خداوند درخواست بلا بر خودشان را داشتند، این به دلیل وجود ناپذیری عدم در آدم است که درک این امر به مثابه درک هسته مرکزی کل کفر بشر است. 516 این است که میگوییم که خداوند حد وجودش را بر عدم جاری نموده است که جهان هستی رد این حد و تازیانه حد بر گرده عدم است و آدم نیز که مظهر حد ذات است کافرترین موجودات است در وجود ناپذیری. بدان 517 بنگر که حیات آدمی از لحظه تولد تا دم مرگش سراسر ناله و زاری است که این آه و فغان تا پایان جهان ادامه دارد تا اعماق دوزخ عدمیت انسان. 518 آن نقطه ازلی انفجار بزرگ که مطلق قهاریت وجود حق بر علیه عدم بود تا پایان جهان در قلب انسان ادامه دارد تا انسان مظهر وجود کامل شود تا کل آن آتش جهانی نور شود. 519 پس بدان که عدم جز به قدرت ولایت قهار حق آدم نمی شود. این حق را یا آدمی می فهمد و خود از خدا می خواهد و بلاجو می شود و یا در آتش دوزخ با آخ آخ کردن آدم می شود و وجود می یابد. 520 کربلای حسینی اوج قله قاف بلاجوی انسان از خداست و درس کاملی از خدا پذیری و وجود پذیری عدم است برای آدم شدن و این است که او را وارث آدم خوانیم و این است که اسرار این بزرگترین واقعه تاریخ خلق جدید انسان را جز به نور عرفان حق نمیتوان فهمید و در غیر این صورت تا پایان جهان باید بر سر و سینه و صورت خود تیغ قهر حق کشید تا لحظه ای احساس وجود کرد و از نابودی دمی آسود. 521 پس بنگر آن کوفیانی را که بر حسین و یارانش می‌گریند و نه بر عدمیت خود در قبال خورشید وجود حسین و حسینیان، زیرا ده شبان روز به طول کشید که حدود 72 تن از ظلمات عدم پا به عرصه وجود نهادند و هر یک حسینی شدند و به میدان شهادت رفتند و این بود که حسین آخرین حسین بود که به میدان رفت وقتی خیالش از بابت همه راحت شد که همه وجود یافتند و از پی وجود رفتند، وجودی که همان حسین بود وگر نصار الله نمی بود. 522 یعنی در طی ده شبان روز یکایک از نژاد پاک شدند و نزادی گشتند و لم یلد و لم یولدی شدند و رفتند و به کمتر از این حسین اجازه رفتن نمی داد، چون قرار بود سفینه نجات وجود از ظلمات عدم پرستی نژاد باشد برای بشریت تا پایان جهان. و این است که حسین در ظهور جهانی امام هم رهبر اهل رجعت الالله است از برای یاران امام زمان طبق قول رسول خدا. 523 کربلای حسینی بزرگترین کارگاه نژاد براندازی از خیشتن بود که در کل تاریخ محقق شد و این بود راز خانواده هایی که به همراه این کارگاه عظیم خلق جدید بودند که در رأس آن خانواده خود امام بود و این اتفاقی و جبری نبود، انتخابی بود و عارفانه و عاشقانه و این بود خدمتی که حسین به دین خدا نمود، وگرنه پس از واقعه کربلا افتخار به فسق و فجور به حدی رسید که به دستور مروانیان در کنار خانه کعبه گروه های مطرب و روسبی برای مردم کنسرت می دادند و می رقصیدند و شراب خاری می کردند و صدای کسی در نمی آمد و حتی قبله به نسیان رفته بود و تا چند نسل بنیاد شریعت در اعراب بر افتاد و انگشت شمار اهل ایمان در خفا نماز می‌خواندند و تقیه می‌کردند و همه علائم آخر الزمان مشهود شده بود. پس هدف از احیای دین و امر به معروف و نهی از منکر امور عبادی نبود، زیرا لشکریان یزید در کربلا نماز شکر گذاشتند و همه لشکریانی که با علی هم جنگیدند در امور شرعی از خود علی هم شدیدتر بودند و از او سبقت می گرفتند. پس اصل دین که نجات ستیزی بود تبدیل به نجات پرستی افتخارآمیز شده بود و همه جنگ های صدر اسلام جنگ اقوام و نژاد بر علیه پیامبر و علی بود بر محور اشرافیت و اصالت نژاد خودشان در قبال بنی هاشم. ولی در کربلای حسینی واقعی دیگری بود که ذکرش رفت که حتی چند تن مسیحی حضور داشتند. پس رویارویی تمامیت دین در قبال کفر بود، تمامیت نژاد ستیزی در قبال نژاد پرستی، و این نبرد با خود شیطان و اولیای شیطان بود، نبرد با شجره پرستان، نبرد با عدم پرستی، نبرد با تاریخ پرستی و دهر پرستی. 524 اگر واقعی کربلا با این حقیقت فهم نشود، معماهای آن هرگز فهم نخواهد شد و تا ابد تحریف شده باقی خواهد ماند و تا ابد بایستی بر بدبختی حسین و یارانش گریست، به خصوص معمای حضور خانواده ها در این جنگ و اینکه چرا تا به آخر زن و بچه ها از کاروان حسین جدا نشدند و به راهی دیگر نرفتند، در حالی که عمر سعد تلاش فراوان کرد تا زنان و بچه ها را جدا کند تا برای خود بدنامی به بار نیاورد. آیین ابراهیم حنیف که مغز و مقصد دین محمد هم بود در کربلای حسینی به تمام و کمالش احیا و ابدی شد برای اهلش، و این بود احیای دین خدا و نه احیای احکام جزئی شرع و عبادات. 525 به یقین ببین و بدان که همه ناپاکی ها و بخل ها و رذالت ها و مفاسد و ستم ها و ادابت های بشری ریشه در نژاد و نژاد پرستی و عورت پرستی دارد. اگر این راز را دیدی به سر الاسرار همه بدبختی ها رسیدی و همه نابودگی ها و پوچی ها و بی‌هویتی ها. این مسئله مغز دین و اخلاق و علوم تربیتی و جامعه شناسی و حتی علوم بهداشتی و درمانی است و مغز عدالت اجتماعی. از همین منظر بایستی به قلمرو اسلامی کردن علوم انسانی وارد شد که کامل ترین ورود است و قرآنی ترین آن. 526 یکی ما را متهم می کرد که مکتب اصالت آدم حوایی ابداع کرده ایم. گفتم که زهی افتخار که مکتب آدمیزاد است، نه مکتب اصالت نرینگی یا مادینگی و یا بازی سالاری و یا مکتب اصالت اقتصاد و صنعت و آیتی و مذهب اصالت زر و زور و تزویر و زار و مذهب اصالت دروغ. 527 آیا اصلا عدالت طلبی و وجود طلبی چه رابطه ای دارد؟ و این دو چه رابطه ای با کربلای حسینی دارد؟ مگر نه اینکه عدالت انسانی یعنی نشستن انسان بر جایگاه الهی خیش. پس چه چیزی بین انسان و این جایگاه خلاف الهی در ذاتش حائل است جز نژادش؟ پس واقعی کربلا تحقق عدالت کامل بود و عدالت کامل وجود یافتن کامل است و تحقق خود الهی انسان در خیشتن. در این معنا بمان. 528 پس مجاهدان عدالت مجاهدان نبرد بر علیه عدم پرستی در مردمند که زمینه وجود یابی را برای مردم مهیا می کنند و حسین سلطان این جهاد در تاریخ است، جهادی که ابراهیم بنایش نهاده بود و محمد مهدی این بنا را جهانی خواهد کرد. 529 اصلا این که ما به عنوان شیعیان همه برکات و نعمات و شفاعتها و عصمت و علم و هدایت را از اهل بیت می دانیم به چه معنایی است؟ اهل بیت عصمت یعنی خاندانی که ریشه نژاد و نژاد پرستی را از خود برانداختند و خاندان نژادی و الهی بنا کردند که سرچشمه نجات انسان از نابودی است. پس کل بشریت در گرو اصالتش به یک خاندان است، خاندانی که نقل قولش از ازل در عرش و عرشیان بوده است و همه پیامبران برای آن با خدایشان عهد کردند و در بیعت این اهل بیت بودند که اهل بیت خدایند و بیت الله زنده. پس دریاب که چرا حسین بیت الله سنگی را رها کرد تا بیت الله زنده 72 نفره را در کربلا برپا کند و سفینه نجات بشر سازد. و نخستین فتوای ارتدادش در کاخ یزید و به دست قاضی کوفه صادر شد به جرم رها کردن مراسم حج. 530 پس هر کس که بتواند فقط خود و خانه و خانواده و اهل بیت خود را از شیطان عورت و نجات پرستی برهاند و پاک سازد، ملحق به اهل بیت عصمت و آل محمد و سفینه نجات حسین است و حسینی. 531 بدان که خانه کعبه هم برای این خانه خدا شد که در آن مکان نخستین خانواده نزادی پدید آمد که اعضایش ابراهیم و هاجر و اسماعیل بودند. پس خانه کعبه مخلوق خانه ابراهیم است. حال اگر کسی بخواهد آن را در مقابل امام و امامت قرار دهد، آن خانه شیطان می شود. 532 می‌دانیم که پس از واقعه کربلا در طی چند سال پیاپی خانه کعبه 3 بار ویران شد، یک بار در آتش سوخت، یک بار به واسطه سیلی عجیب و بار دیگر هم به واسطه زلزله از میان رفت و به دست نجات پرست ترین و شقی ترین مردمان یعنی امویان و مروانیان از نو بنا گردید در ابعادی خیلی بزرگتر. پس این خانه دیگر خانه ابراهیمی نبود، همانطور که حسینی هم نبود و حسین و خاندان پاکش به بهانه نیمه تمام رها کردن حج مرتد شناخته شدند و خونشان مباح گردید. آن شیاطین به اسم دین خدا با خدا جنگیدند و خون خدا را ریختند و خانه اش را مأمن شیاطین کردند. همینک نیز بنگر که خانه کعبه در دست چه خاندان نجات پرست و شیطانی قرار دارد. و نیز قبله اول مسلمین یعنی بیت المقدس در مصادره چه نجات پرستانی است که کل زمین را به فساد کشیدند. 533 هر خانه‌ای که در آن خداوند حکمرانی کند و نه شیطان عورت پرستی نیز، خانه خداست و از آل محمد است. یعنی خانه‌ای هستی بخش است و جامعه امام زمانی هم یک جامعه آل محمدی و آل ابراهیمی است که سراسر جهان را فرا می‌گیرد، که هسته‌های اولیه آن خانواده‌هایی هستند که به عصمت و عدالت رسیدند. 534 نبرد بر سر تملک تمام عیار بیت المقدس در میان پیروان مذاهب ابراهیمی هم یک نبرد شیطانی و نجات پرستانه است که جهان را به آتش و فساد کشیده است و آن را جنگ مقدس وانمود کرده است، جنگی که قرن هاست ادامه دارد. منتها این نجات پرستی لباس مذهب بر تن نموده است و جنگ بین مذاهب می نماید، در حالی که جنگ بین شیاطین و لشکریان شیطان است از قبل از میلاد مسیح تا جنگ های چند ساله صلیبی تا به امروز. جنگ بر سر تصاحب مقابر پیامبران خدا. این جنگ بین اسلام و یهود و مسیحیت نیست، بلکه جنگ نجات پرستی عربی و عبری و رومی است، وگرنه این هر سه دین یکی است و دین ابراهیم حنیف است که دین ضد نجات پرستی است. 535 جهنم عاقبت و غایت کفران نعمات و سوء استفاده از رحمات خداست و بهشت عاقبت شکران نعمات و ادای حقوق رحمات است، زیرا رحمت شرایط و امکانات پیدایش انسان است و نعمت هم موقعیتی است که انسان را به حق وجودش میرساند. 536 خداوند طبق کلامش از هر چیزی یک زوج آفریده است که این دو به مثابه بود و نبود همدیگرند تا در تعامل با همدیگر به حق بود و نبود خود برسند و در خلق جدید موفق به دریافت وجود یگانه شوند و به احدیت وجود برسند. که از این زوجهای عالم زن و مرد کاملترین و شدیدترین جلوه این بود و نبود هستند که هر یک بدون دیگری برای خودش وجودی ندارد الا این که یک بود نبود است. 537. از آنجا که در قلمرو به معرفت هر چیزی به ضد خودش شناخته می شود و وجود می یابد، پس هر فردی در رابطه با زوج خود هستی می یابد، به شرط آن که حقوق این رابطه را که حدود الهی و تقوای الهی است رعایت کند، وگرنه هر یک طرف مقابلش را خصم وجود خود می‌یابد و در نابودیش می‌کوشد که در واقع خود را نابود می‌کند. 538. این زوجهای الائی هستند که تا یکی نشوند الهیت رخ نمی دهد، یعنی وجود محقق نمی شود. 539. همه زوجهای عالم هستی در عرصه جمادی و نباتی و حیوانی و ذرات و کرات در تعامل و رابطه ای تقوایی هستند الا آدمی زاده که بر این حق کافر است، چون صاحب اختیار است. این است که به قول قرآن اکثر مردمان از حیوان و نبات و گاه از جمادات هم پستر می شوند، یعنی به هلاکت و نابودی دچارند. 540. اختیار بشر که اصل انسانیت و اشرفیت و خلافت اوست و نیز علت کفر و هلاکت او، به دلیل آن است که بشر مظهر ذات حق و وجود مطلق ازلی اوست، در حالی که سایر موجودات مظاهر انواع و درجات صفات و ماهیت اویند. این است که این بود محض ازلی در عرصه ظهور مبتلای به نبود می شود به وسوسه شیطان، یعنی قبل از این که به ظهور برسد من می شود و این من همان عنصر نابودی و رجعت و عدمیت است و این است که بین بود و نبود سقوط می کند در درک اسفل و این است که مظهری از یک بود نبودی می شود که نه هست و نه نیست. 541. وقتی میگوییم که انسان مظهر ذات ازل و وجود مطلق است که دارای هیچ صفت و ماهیتی نیست، این یک نظریه فلسفی نیست، یک واقعیت وجودی است و تمام بدبختی ها و تلاش های مهلک بشری هم حاصل اراده بیچیستی و چیزی شدن است که دارای صفات باشد، مثل خوب، زیبا، مفید، هنرمند، قوی، رزاق، فاعل و مقتدر. 542. آن ایده وجود یا جوهر یا ذات در فلسفه و تفکیک آن از ماهیت و صفات و عرض منشأ فریب‌ها و نفاق‌های عرصه اندیشه و اخلاق است، زیرا فلاسفه وجود انسان را در نیافتند و نشناختند که خود انسان مظهر ذات جوهر و وجود محض است که مطلقاً ماهیت و صفت ناپذیر است. در این معنا که برای نخستین بار بیان می شود، بسیار تأمل کن، به خصوص اگر اهل فلسفه و حکمت هستی. 543. رابطه وجود و ماهیت یا جوهر و عرض یا ذات و صفات همان رابطه انسان و جهان است و آنچه که شرک نامیده می شود که علت همه بطالت ها و تباهی ها و نابودگی بشر و عذاب های نابخشودنی اوست، همین تلاش برای صاحب ماهیت و صفات شدن است که منجر به اراده به تصاحب و تملک جهان و جهانیان می شود و استکبار و ستم و امپریالیسم. 544. انسان مظهر ذات وحدانی خداست و رضا کافیست، زیرا احد و صمد و سرمد است، زیرا مسجود کائنات است و کائنات تسلیم اراده اویند اگر بداند و بر جای خود قرار گیرد و عادل و صاحب وجود شود. 545. انسان بودی است که در تلاش برای کسب صفات و ماهیات به نابودی دچار می شود و اسیر بود نبود می گردد که نه هست و نه نیست، یعنی دچار خسران ماده و معنا و دنیا و آخرت و ذات و صفات می شود و این از جهل او در حق خیش است. دوزخی جز بی معرفتی در حق خود نیست. علی علیه السلام: و بدان که دوزخ همان قلم رو به بوده نبوده است، نه هستند نه نیستند، نه مرده و نه زنده اند. قرآن: و خلع بین این بود و نبود را جز عرفان نفس جبران نمی کند. 546. کل جهان هستی که جهان صفات و ماهیات است تسلیم وجود انسان است، زیرا انسان ذات ازل است که عیان شده است. کل جهان متحسن است در وجود امامی آشکار. قرآن: و امام کسی است که به عرفان کامل نفس خود رسیده است و لذا در جای خود که ذات خداست مستقر شده است و احد و صمد است. 547. انسان همان است که باید باشد و فاصله بین این هستی و بایستی جز به عرفان نفس تعیین نمی شود، یعنی فاصله بین انسان و جایگاه الهی ذاتش همان خودشناسی عرفانی است. 548. آدمی چون در جستجوی هر صفتی در خیش ناکام می شود، اراده به تملک و بلعیدن جهان را می یابد تا به گمان خود وجود یابد، در حالی که وجود را جز با خودشناسی عرفانی نمی توان یافت، زیرا وجود نور است، نور معرفت. 549. آن که به الوهیت ذات خود رسید، کل جهان هستی مرید اراده او می شود و او بی نیاز از هر صفتی، زیرا ذات بی نیاز از صفات است و جوهر بی نیاز از عرض است و وجود بی نیاز از ماهیات. 550. پس وجود آدمی در جستجوی صفات و ماهیات و شدن هاست که به محاق عدم می افتد و بود نبود حاصل می آید که برزخی ابدی است، که این برزخ در تملک جهان و جهانیان تبدیل به دوزخ می شود. 551. وقتی می گوییم که خدا کافی است، یعنی انسان همان گونه که هست کافی است، به شرط آن که هستیش را به نور معرفت دریابد و در جای خود بنشیند. 552. همه دروغ ها و مکر ها و ستم ها و تجاوزات و ریاکاری ها و خیانت های بشری حاصل ناکامیش در کسب صفات و ماهیات است تا چیزی شود که نمی شود، زیرا همه چیز هست و کل جهان هستی مال اوست اگر او سر جای خود باشد و دست درازی نکند. 553. و اما چه چیز مانع درک و دریافت آدمی از هستی الهی خودش است؟ نژاد، تاریخ، وراثت و کل دنیا و آدمیانی که باطنش را تسخیر کردند که چیستی هایی نابوده اند و واقعا چیستی نیستی هستند و لذا قحطی آفرین و آتشزا می باشند و هیزم دوزخ و لذا او را به تکاپوی تصاحب جهان می اندازد تا شاید چیزی شود. 554. انسان ظهور هوی ازل حق است و این است که چون به حق هویت الهی خود رسید، هوی جهان هستی می شود، یعنی هوی صفات عالم می شود. خداوند شهادت می دهد به راستی که جز او پرستیدنی نیست. قرآن: در اینجا او همان هوی ذات ازل خداست که در انسان کامل به ظهور رسیده است و این همان است. قل هو الله احد. 555. و انسان در آینه جنس مخالف و همسر خیش است که هویت ازلیش را در خود می‌یابد اگر اهل تقوا و حدود الهی باشد و عرفان نفس. 556. پس زن آینه ازلیت و هویت الهی مرد است که مرد جاهل و بی‌تقوا این آینه را با خودش عوضی می‌گیرد و می‌پرستد و این است راز عورت پرستی مرد در زن و کل راز تباهی و نابودی این مرد و زنش. 557. پس بدان آن که زن را به خودپرستی جنسی خودش می کشاند و مظهر شیطان می کند، مرد است، مرد جاهل و بی تقوا. 558. مرد زن را به نگاه خیش می آفریند و سپس او را می پرستد. این است راز خودپرستی مرد در زن و تباهی مرد در زن و تباهی زن در خودش به همراه شیطان. 559. زن مخلوق روحانی مرد است، پس باید تحت ولایت مردش باشد که اگر نباشد تحت ولایت شیطان در می آید و نابود می شود. 560. خداوند با نظری آدم را آفرید تا جمال ذات خود را در او نظاره کند و آدم هم به نور همان نظر خداوند حوا را آفرید تا جمال باطن خود را در او به تماشا بنشیند، ولی در این تماشا غرق شد و حوا را با خودش عوضی گرفت و پرستید و این است کل راز بدبختی انسان. 561. همواره معشوق و مخلوق باید از خالق و عاشقش تبعیت کند. هرگاه به عکس شود هر دو تباه می شوند و این سر تباهی زن و مرد است. 562. زن مظهر روح مرد خیش است و روح هم اراده است. اراده باید تحت فرمان ایمان و عقل باشد که در مرد است، پس زن باید تحت فرمان عقل و ایمان مردش باشد، وگرنه قدرتی است که به دست شیطان می افتد که هر دو را تباه می سازد. 563. تاریخ تمدن مدرن تاریخ اراده انسان در سیطره شیطان است که همان ولایت پنهان زن بر مرد است که امروز عیان شده است. ولذا تمدن مدرن و مدرنیزم تمدنی جلوه‌گر است، یعنی تمدنی زنان شیطانی است و این حاصل غلبه ماهیت بر وجود یا صفات بر ذات است که سلطه مادیت جهان بر انسان است که مظهر ذات است. ولذا در این تمدن فقط انسان است که در حال قربانی شدن است. صفات میماند و وجود در حال انهدام است، ولذا صفات هم فقط در خدمت شیطان قرار میگیرند. 564. خداوند در آدم تجلی کرد، آدم در حوا و حوا در کودکش و کودک در بازی و اسباب بازی، ولذا تمدن مدرن سلطه اسباب بازی است و بازی. اگر آدم از خدایش تبعیت می کرد و حوا از آدم و کودک از حوا، آنگاه اسباب بازی یعنی تکنولوژی هم تحت امر و اراده و عقل بشر می بود و نه به عکس، و این است راز واژگون سالاری بشر. 565. ولی امروز تکنولوژی کودکان را رهبری می کند و کودکان هم مادران خود را و مادران هم شوهران خود را، و شوهران در جنگ با خدا هلاکند و کل این تمدن در هلاکت جان می کند که این نبوده نبوده است. 566. همه صفات بشری ماهیت بوده نبودی دارند، یعنی برزخی و موهوم و غیر حقیقی هستند، جز انسان کامل که بر عرش ذات حق مستقر شده است و این ذات است که او نیز صفاتش را در جهان به فعل می آورد نه در خودش. 567. ولذا کل تمدن مدرن و علوم و فنون و هنرها و صنایع معلول تلاش بشر برای دستیابی به صفات است که جز ابطال وجودش را به همراه نداشته است و بودش را در محاق نبود افکنده، و کل این صفات متجلی از تکنولوژی نیز برزخی و بود نبودی هستند، یعنی برزخی و فریبنده اند و لذا سیطره حکومت ابلیس هستند. 568 باید دانست که فقط انگشت شماری از زنان در کل تاریخ بشری ولایت مردانشان را قلباً پذیرفته بودند که مشهورترینشان همان 5 زن بزرگ هستند. آسیه علیه السلام، خواهر فرعون که ولایت پسرش موسی را پذیرفت و از جرگه فرائن خارج شد و قصر نشینی را رها کرد و به عمری آوارگی در قوم بنی اسرائیل تن در داد. مریم علیه السلام که ولایت زکریای نبی و سپس ولایت خود خداوند و بعد هم ولایت پسرش عیسی را به جان و دل پذیرا شد و سرور بانوان جهان گردید. هاجر علیه السلام که شرح ولایت پذیریش نسبت به ابراهیم را می دانیم، از تن دادن به هجرت مرگ و ذبح پسرش اسماعیل. و خدیجه علیه السلام که کل هویت و ثروت و جانش را در ولایت شوهرش فدا نمود و بالاخره فاطمه سلام الله که با داشتن رحمت مطلقه خدا از جانب پدرش ولایت قهار شوهرش علی را پذیرا شد. آن هم شوهری که به جای نان سنگ به شکم زن می بست. 569 این را نیز بدان که ولایت پذیری زن از مردش بسیار آسانتر از القای ولایت مرد بر زنش می باشد و اصلا این مرد است که در القای ولایتش بر همسر یا فرزندانش اکراه دارد و جان می کند. زیرا زن مظهر روح و دل مرد است و مرد در القای ولایتش گویی که بر دل خیش تیغ می کشد. این است که در این انکار ولایت زن و مرد هر دو متقابلن با هم مکر و بازی می کنند و شیطان را به میدان می کشانند تا در انکار این ولایت یاریشان دهد که نخستین آموزه شیطان هم عشق و ایثار است. مرد ایثارگرانه از ولایتش می گذرد و زن هم ایثارگرانه ولایت شیطانی خود را به مرد القا می کند و در گوشش نجوا می کند که نه من ولایت تو را می پذیرم تا تو غرورت خدشدار شود و ادعای عشقت کمرنگ شود و نه تو مرید من باش، بلکه هر دو به یک راه سوم می رویم که تا به ابد دعوی عشق و ایثار من هم برقرار باشد و آن جادویی است که فقط من آن را بلدم و به تو نمی گویم از کجا می آورم. و آن آموزه شیطان است که من امیال شیطانی خودم را در دلت نجوا می کنم تا تو همان را به من امر کنی و من هم عاشقانه و ایثارگرانه از تو اطاعت کنم تا هر دوی من راضی و عاشق و ایثارگر باقی بمانی، که هم غرور و کبر و عاشق پیشگی تو محفوظ است و هم عشق و ایثار و ولایت ناپذیری من. و هر وقت هم که دست من رو شد شیطان را لعنت می کنی. هر که این شیطان را در رابطه کشف کرد و به راستی لعن نمود و بازی ایثار را ختم کرد رستگار است. 570 بدان که شقی ترین و قسم خورده ترین خصم دین و ایمان و معرفت و عزت و شرف و عصمت و کرامت تو، نژاد تو و اتفاقا نزدیکترین کسان تو و محبوب ترین آنها هستند. حال این را بدان و از آنان درگذر و مراقب ایمان خود باش و وظایف اخلاقی و شرعی خود را در بارشان رعایت کن و بلکه سعی کن آنان را دوست هم بداری، ولی نه اینکه دوست ایمان خود سازی. این است ولایت اهل ایمان نسبت به خاندان و فامیل خود که ادایش مستلزم ایمان و معرفتی روزافزون است. و این است آن راهی که تو را به خدا و حق وجودت می رساند. رعایت این حقوق به تمام و کمالش بیان که در حق ایمان و عصمت و عزت نفس خود ستم کنی و بدون آن که دست به کینه و انتقام از فامیل زنی کاریست بس کبیر که برای کسی چون امام علی علیه السلام همچون خاری در چشم و استخوانی در گلو بود. تعامل با زنی چون عایشه همسر محبوب رسول خدا و مردی چون عقیل برادر امام که هر دو از رحمت و محبت امام غایت سوء استفاده و خیانت را نمودند، چون از او حق حساب فامیلی می‌خواستند و او نمی‌داد. و آنها هم گفتند ما به نزد دشمنانت می‌رویم و تو را به آنها می‌فروشیم که خیلی خوب هم می‌خرند. و نیز به تو در نزد مردمان تهمت‌هایی می‌زنیم که به دلیل فامیلیت ما حتماً می‌پذیرند. و این از جمله بزرگترین امتحانات الهی برای مردان خداست. و این است که القای ولایت حق بر نزدیکان و اهل خانواده از شاق‌ترین امور است و مرد حق هرچه خدا ترس‌تر و رؤوف‌تر و با محبت‌تر باشد، این ولایت شاق‌تر می‌شود از هر دو جانب. 571 می‌دانیم که بزرگترین و سرنوشت سازترین امتحانات الهی برای انبیا و اولیای خدا همانا امر ولایت آنها بر عزیزترین کسانشان بوده است. چون آدمی هرچه که به خدا نزدیک تر باشد، مهربانتر و با محبت تر است و به همان شدت عادل تر. و تقارن و اتحاد عدل و رحمت از دقیق ترین و سخت ترین امور است و پذیرش این ولایت برای اطرافیان هم بسیار سخت تر است. زیرا آنها از مهر و محبت مرد حق سوء استفاده می کنند و با دیدن کمترین عدالتی عموماً یاغی می شوند و چه بسا انتقام می ستانند، زیرا کمترین توقع قهر و غضب از مرد خدا ندارند. و این است آن امتحان الهی برای مردان حق که بایستی رحمت و محبت خود را بر موازین حدود الهی و عدالت اجتماعی جاری سازند و نسبت به عزیزان خود تبعیض قائل نشوند. فقط از این منظر میتوان آن اقدام حیرت آور حسن صباح را درک نمود که در تاریخ متهم به اشد شقاوت و ستم شده است که چرا فرزندان خود را به دلیل فسق و فجور و خیانت به اهداف قیام گردن زده است. 572 بدان که اخلاص و هدایت الالله به عدالت راست می شود نه به رحمت محض، چرا که رحمت را همگی خواهانند و از رحمت در خدمت فسق و ستم بهره می برند، ولی عدالت را جز مخلصین و اهل معرفت و هدایت طلب نمی کنند. و سخت‌ترین اجرای عدالت در باری عزیزان است، خاص همسر و فرزندان. و این است که خداوند می فرماید آیا پنداشتی به کسانی که محبت داری می توانی هدایتشان کنی؟ بدان که هدایت کردن محبوب اشد هدایت ها و برترین امور است که معمولا مستلزم ولایت قهری و غضب است. 573 و این نکته را نیز دریاب که شوق و تلاش برای نجات و هدایت دیگران مستلزم محبت بسیار برتری است تا تلاش برای راحتی و رفاه محض دنیوی دیگران. پس دریاب که اهالی ولایت قهری حامل کمال رحمت و محبت حق نسبت به مردمان هستند که امام علی علیه السلام اسوه این حق است که رسول خدا وی را نور باطن خود و عصاره وجودش نامید، یعنی ولایت قهری علی را اکمل رحمت خود خواند. این است که علی را سلطان عشق خواندند که عشقش در عدلش رخ نموده است و بدان که عدالت بس برتر از رحمت است، زیرا انسان را به حق وجودش میرساند، یعنی بر جایگاه ولایت و خلافت الهی خود مینشاند که کمال انسان است.